به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنج شنبه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، در 15 روز از آبان ماه 1404 صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون از جمله روابط ایران و بلاروس رو با یک تحلیلگر زیر ذره بین قرار میدیم و موشکافی خواهیم کرد. در این حال با شدت گرفتن هشدارها درباره وضعیت آب تهران و سایر شهرها از یک دانشمند ایرانی حوزه آب میپرسیم شهروندان چه سهمی در کمک به این وضعیت بحرانی دارند، و البته از رقابت آمریکا و چین در آسیای میانه خواهیم گفت. دونالد ترامپ امروز میزبان رهبران کشورهای این منطقه خواهد بود. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم رویا ملکی.
حالا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مهدی مقصودی مدیر امور آب کرج میگوید فقط 7% از ظرفیت مخزن 180 میلیون متر مکعبی سد کرج باقی است. مهدی مقصودی روز پنجشنبه به خبرگزاری اینا گفت ذخیره آب سد کرج 15 روز دیگر تمام می شود. به گفته او اکنون ورودی آب سد کرج 2 متر مکعب در ثانیه است، در حالی که قبلا 6 متر مکعب در ثانیه بود. از آب سد کرج برای شرب کرج و تهران برداشت می شود. این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد طی روزهای آینده بارندگی موثری در ارتفاعات رخ دهد تا ورودی این سد افزایش یابد. به گزارش ایرنا حجم مخزن سد کرج در حال حاضر 31 میلیون متر مکعب است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم 81 میلیون متر مکعب بوده است. ارتش اسرائیل عصر پنجشنبه خبر داد موجی از حملات را علیه مواضع نظامی حزب الله در جنوب لبنان آغاز کرده است. پیشتر ارتش اسرائیل به ساکنان 3 روستا در جنوب لبنان هشدار داده بود که این مناطق را تخلیه کنند، زیرا قصد دارد به زیرساخت‌های حزب الله در این مناطق حمله کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفته بود حزب الله لبنان می‌کوشد تسلیحات خود را بازسازی کرده و تجدید قوا کند. او هشدار داده بود که چنانچه لبنان اقدامی برای جلوگیری از تبدیل خاک خود به جبهه‌ای تازه نکند، اسرائیل در صورت لزوم اقدام خواهد کرد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل نیز در همین روز تاکید کرد که دولت لبنان باید به تعهد خود برای خلع سلاح حزب الله و خارج کردن این گروه از جنوب لبنان عمل کند. در روزی که قرار است دولت لبنان جلسه دیگری درباره خلع سلاح حزب الله داشته باشد، این گروه در بیانیه‌ای بر حق دفاع از خود تاکید کرده و با هر گونه مذاکره میان لبنان و اسرائیل مخالفت ورزید. حزب الله لبنان که توسط آمریکا و اسرائیل گروهی تروریستی شناخته می شود و در مقابل از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است، در بیانیه‌اش گفته مذاکره لبنان با اسرائیل به سود منافع ملی لبنان نیست. بر اساس توافق آتش بس، لبنان موافقت کرده بود که فقط نیروهای امنیتی دولتی حق حمل سلاح داشته باشند، به این معنی که حزب الله باید کاملا خلع سلاح شود. با این حال تأکید تازه حزب الله بر حق دفاع از خود می تواند اجرای طرح خلع سلاح این گروه را بسیار دشوار کند. چند منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که ایالات متحده در حال آماده سازی برای ایجاد حضور نظامی در یک پایگاه هوایی در دمشق است تا با انعقاد پیمان امنیتی بین سوریه و اسرائیل کمک کند. برنامه‌های ایالات متحده برای حضور نظامی در سوریه نشانه ای از تجدید نظر استراتژیک این کشور پس از سقوط حکومت بشار اسد است. این پایگاه هوایی در منطقه‌ای در جنوب سوریه قرار دارد که انتظار می‌رود به عنوان بخشی از پیمان امنیتی بین اسرائیل و سوریه یک منطقه غیر نظامی را تشکیل دهد. این پیمان امنیتی با میانجیگری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حال انجام است. دونالد ترامپ قرار است دوشنبه هفته آینده در کاخ سفید با احمد شر رئیس جمهوری موقت سوریه دیدار کند. هانس ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران میگوید در مکاتبه رسمی با دولت جمهوری اسلامی ایران نگرانیش را درباره وضعیت 6 محکوم به اعدام به اتهام بغی مطرح کرده است. خانم ساتو به مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی گفته مجازات اعدام برای این اتهام طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است غیر قانونی است. بنابر اعلام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، بابک علیپور، وحیده بنی آمریان، اکبر دانشور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی پس از روند قضایی همراه با ادعاهای شکنجه، حبس طولانی مدت در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه در آستانه اعدام قرار دارند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این برنامه ایستگاه 19 رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد و البته رویا ملکی و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید و بشنوید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سپاسگزاریم از شمایی که همراه این برنامه ایستگاه 19 هستید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مایساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز گذشته در اتفاقی که هم سابقه متن مکاتبه خود و چند گزارشگر دیگر سازمان ملل با دولت ایران رو در ارتباط با احکام اعدام چند زندانی سیاسی منتشر کرد. در این مکاتبه درباره احکام اعدام این زندانیان ابراز نگرانی شد. جزئیات این مکاتبه را در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که به تازگی در یک مکاتبه رسمی با دولت جمهوری اسلامی ایران نگرانی عمیقش را نسبت به پرونده ها و احکام اعدام چند زندانی سیاسی ابراز کرده است. او اسامی این زندانیان را بابک علیپور، وحید بنی آمریان، اکبر دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی سنگدهی اعلام کرده. به نوشته خانم ساتو، این افراد پس از روند قضایی که همراه با ادعاهای شکنجه، حبس طولانی مدت در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه بوده است، در آستانه اعدام قرار دارند. خانم ساتو در نامه‌ای که همراه چند گزارشگر دیگر سازمان ملل در اموری چون اعدام‌های فراقضایی و آزادی مذهبی و عقیده به مقام‌های ایران نوشته و متن آن را منتشر کرده، آورده است که بر اساس اطلاعات دریافتی این 6 نفر به اتهام بغی و به دلیل ارتباط ادعایی با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شدند. به گفته یه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، مجازات اعدام برای اتهام بغی طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی غیرقانونی است، زیرا این میثاق مجازات اعدام را تنها به جدی‌ترین جنایات که شامل قتل عمدی است محدود می‌کند. اتهام بغی در تعاریف حقوقی حکومت ایران به قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. بر اساس نامه گزارشگران سازمان ملل، این 6 محکوم به اعدام بین دیماه تا اسفند ماه سال 1402 در مکانهای مختلف از جمله تهران و مرز چالدوران بازداشت شدند. گفته شده هیچ حکم بازداشتی ارائه نشده و در زمان بازداشت از خشونت بیش از حد و تهدید استفاده شده است. در این نامه همچنین درباره ادعاهای مربوط به عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت این افراد ابراز نگرانی شده است. مطابق اسناد منتشر شده از سوی مایساتو، نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو نامه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به عنوان توضیح رسمی ایران به گزارشگران سازمان ملل ارسال کرده است. در این پاسخ، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این 6 نفر را به مباشرت در انجام اقدامات تروریستی با هدایت سازمان مجاهدین خلق ایران متهم و ادعا کرده این افراد با استفاده از سلاح‌های پرتابی حمله‌هایی را در مناطق نظامی، انتظامی و مقر حوزه‌های قضایی و مراکز نگهداری زندانیان انجام داده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تایید صدور احکام اعدام برای این افراد در این حال گفته است که این احکام هنوز قطعی نشده است. اشاره‌ای که به نظر می‌رسد به عدم تایید این احکام در دیوان عالی ایران مربوط باشد. در پاسخ قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین گفته شده است حکم اعدام این 6 نفر پس از طی تشریفات قانونی و استماع دفاعیات آنها و وکلای مدافعشان صادر شده و به آنها فرصت کافی برای دفاع داده شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون هیچ مدرک و سندی درباره اتهامات این افراد منتشر نکرده و روند برگزاری دادگاه آنها هم در ابهام است. گزارشگر ویژه حقوق بشر در نامه خود گفته است که هر 6 نفر آنها در دوران بازداشت در معرض اشکال گوناگون شکنجه جسمی و روانی، بدرفتاری و تهدید قرار گرفتند، تا جایی که ضرب و شتم شدید یکی از آنها ظاهراً باعث پارگی بخیه های جراحی قلب باز پیشینه او شده بود. بر اساس نوشته خانم ساتو، روند دادرسی آنها با اصول دادرسی عادلانه سازگار نبوده و شامل دسترسی دیرهنگام به وکیل انتخابی، اتکای دادگاه به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بی‌توجهی به شکایات مربوط به شکنجه بوده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پاسخ مکتوب خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل شکنجه و نگهداری این افراد در انفرادی را رد کرده است. احکام اعدام این 6 نفر همکنون به دیوان عالی ایران ارسال شده است. مای ساتو از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است علاوه بر توقف اجرای احکام اعدام این 6 زندانی سیاسی، اجرای اعدام را به طور کلی تعلیق کند و در جهت لغو کامل آن در قانون عمل گام بردارد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. به تازگی اعضای یک هیئت نظامی ایرانی در سفری به مینسک با شماری از مقام‌های نظامی بلاروس ملاقات کردند و بنابر اعلام وزارت دفاع بلاروس از برخی مراکز نظامی این کشور هم بازدید کردند. این سفر به چه دلیل بوده؟ هومن عسکری در گفتگو با جک راوش، پژوهشگر مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن در بریتانیا، از او درباره ریشه‌های نزدیکی ایران و بلاروس پرسیده است.
Just to sort of unpack the strategic partnership that's emerging between
برای تفسیر مشارکت راهبردی فزاینده ما بین ایران و بلاروس، اول از همه مایلم درباره روابط دو طرفه آنها صحبت کنم که برمیگردد به چند دهه گذشته. حدود سال 2006 در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بر مبنای ضدیت با نظام تحت رهبری غرب و دوستی با روسیه، ایران بلاروس را به عنوان یک شریک بالقوه شناخت. روابط حسنه‌ای که در آن زمان در حال شکل‌گیری بود و در بلاروس هم از قبل وجود داشت. با این همه این مشارکت تا زمان تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در سال 2022 چندان پا نگرفت. آن هم به چند دلیل. اول اینکه روسیه یکی از طرف‌های مذاکرات هسته‌ای موسوم به برجام بود و در طول آن زمان دست کم تا جایی که ما می‌دانیم هیچ جنگ افزاری به ایران نمی‌دادند. بلاروس هم به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و دیگر ملاحظات دیپلماتیک قادر به چنین کاری نبود. البته بلاروس خودش هم درگیر مذاکرات نیم‌بندی برای گشایش روابط با اروپا بود. دلیل دیگری که باعث شد این روابط بعد از سال 2022 جام بگیرد، البته این واقعیت بود که بلاروس و ایران هر دو از حامیان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بودند و همین امر به یک منفعت مشترک آشکار دو کشور تبدیل شد. بنابراین حالا دیگر علاوه بر گفتمان مشترک ضد غرب و اقدامات نمادین دیگر، یک موضوع عملی و معنادار در مقابل دو طرف بود که می توانستند بر پایه آن اقدام کنند. دلیل سوم برای این مشارکت فزاینده آن است که ایران در چندین سال اخیر به تدریج در حال تبدیل شدن به یک کشور مطرود بوده است. روندی که به خصوص از زمان شکست برجام شدت گرفت. در چنین فضای ایران به دنبال شرکای جدید گشت. ایران اینک کشورهایی مثل کوبا و این اواخر چین را به عنوان شرکای جدید خود برگزیده بود و بلاروس هم به عنوان یک کشور دوست برای حکومت ایران به این جمع افزوده شد. بلاروس به یک شریک تجاری قوی در حال رشد تبدیل شد و کالاهایی مانند کود و دیگر اقلام کشاورزی را به ایران صادر می‌کرد. با این همه به نظر می‌رسد که سطح تجارت بین دو کشور در دیگر زمینه‌ها هم بر مبنای تفاهم‌نامه‌هایی که در سال‌های اخیر امضا شده افزایش یافته.
شما به تازگی در مقاله‌ای نوشته بودید که روسیه از دریچه منافع خودش ترجیح میده که به دور از خط آتش احتمالی غرب و اسرائیل یک زنجیره تأمین در نزدیکی مرزهاش داشته باشه. فکر میکنید که تولید بومی پهپادهای انتحاری شاهد ایران در بلاروس برای تأمین نیاز داخلی این کشور و همچنین صادرات آنها به روسیه تا چه حد محتمله؟
Yeah, that's a very good question.
پرسش بسیار خوبی است برای اینکه دیدگاه هر کشور رو در چارچوب این مشارکت راهبردی فزاینده تبیین کنیم. با روسیه شروع می‌کنم. ایران مدتی با ارسال پهپادهای انتحاری، جنگ افزار و مشاوران فنی خودش از تهاجم نظامی روسیه حمایت زیادی کرد. همانطور که شما هم گفتید، در مقابل روسیه مایل است که زنجیره تامین نزدیکتری داشته باشد، چرا که ارسال پهپاد به طور مستقیم از ایران متأثر از معضلات و پیچیدگی‌های احتمالی در نتیجه دخالت بالقوه اسرائیل و تبعات دوری زنجیره تامین است. در همین راستا روسیه و ایران به کمک همدیگر زیرساخت تولید پهپاد را در داخل روسیه احداث کردند. مجموعه ای از مراکزی که پهپاد شاهد را در خاک روسیه تولید می‌کنند. اوکراینی‌ها این مراکز را هدف قرار دادند. گاهی هم موفق بودند و همین رویه مسائلی را ایجاد کرده است. همانطور که در مقاله هم نوشتم، این وضعیت انگیزه ای شد برای روسیه که مشارکت میان بلاروس و ایران را ترغیب کند تا ایران پهپادهای شاهد را آنجا تولید کند. چون این اقدامی از دخالت کشورهای ثالث از جمله اسرائیل و اوکراین بر روی زنجیره تامین پیشگیری می کند. تا به این لحظه بلاروس هنوز وارد جنگ اوکراین نشده، گرچه که اجازه استقرار نیروهای روسیه را در خاک خود داده است و به طرق دیگر از تهاجم روسیه حمایت کرده. از زاویه دیدگاه بلاروس هم از زمانی که جنگ اوکراین در سال 2022 آغاز شد به دنبال تولید پهپادهای ایرانی بوده که بتواند از این رهگذر صنایع پدافندی خود را تقویت کند و به عنوان یک نیروی نظامی و تولید کننده جنگ افزار جایگاه خود را ارتقا بخشد. ما این رویکرد بلاروس را در بخش دیگر صادرات نظامی این کشور هم مشاهده کردیم. در این اواخر هم به شکل میزبانی از بقایای سازمانی که زمانی به نیروهای شبه نظامی واگنر معروف بود. اگرچه اگر بلاروس به مرحله تولید بومی پهپادهای شاهد برسد، به نوعی موقعیت ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران مایل است که جایگاه خود را به عنوان یک تامین کننده جهانی تسلیحات نظامی حفظ کند و پهپادهای ساخت این کشورها تا به این جای کار در بسیاری از نقاط استفاده شدند، در اتیوپی، سودان و حتی ونزوئلا. بنابراین به نفع ایران نیست که بلاروس تولید انبوه پهپادهای شاهد را شروع کند. به همین ترتیب چون این تحولی لزوماً از جمعی جهات به نفع روسیه نیست، چرا که وابستگی امنیتی بلاروس به روسیه رو کاهش می‌دهد. با این همه از دید روسیه نیاز به یک زنجیره تامین کوتاه‌تر و نزدیک‌تر اولویت بیشتری دارد. و دست آخر از دیدگاه ایران، همونطور که پیشتر گفتم، این کشور به دنبال شرکای امنیتی است و در این حال به تدریج به کشوری مطرود تبدیل می‌شود و سقوط محور مقاومت با محوریت رژیم اسد از جهت همکاری‌های نظامی و دیپلماتیک تهران را با گزینه‌های محدود روبرو کرده. به همین جهت ایران مشتاق است که روابطش را با سازمان‌های از قبیل سازمان همکاری شانگهای تعمیق کند و همکاری امنیتی خود را هم با روسیه تقویت کند. از همین رو سال گذشته دیدیم که دو کشور توافقی امنیتی امضا کردند. ایران تا به اینجای کار در انتقال توانایی تولید انبوه پهپادهای شاهد به بلاروس مردد بوده است، اما همچنان در تعمیق همکاری خود با بلاروس از طریق تبادل وابستگان نظامی و دیدارهای هیئت‌های نظامی کوشیده است. آخرین مورد چنین دیدارهایی را هم در روزهای اخیر شاهد بودیم. در نهایت اگر ایران به این جنبندی برسد که تولید پهپادهای شاهد از سوی بلاروس در راستای منافعش است، به این کشور اجازه خواهد داد که پهپادهایش را تولید کند. به خصوص بعد از جنگ 12 روزه ایران مشغول بازسازی پدافند هوایی خود بوده است. Belarus to begin producing the Shahed if they see it in their own interest as they rebuild their air defenses. Following the 12-day war with Israel.
اگر قرار باشه که یک انگیزه کلیدی از هر طرف برای ارتقای سطح مشارکت راهبردیشون ذکر کنید، چه مواردی رو مطرح خواهید کرد؟
I would say right now in the current context the most important motivation.
همینک مهمترین انگیزه برای ایران بازسازی ظرفیت نظامیش است که در جریان جنگ با اسرائیل آسیب دیده است. برای مینسک تقویت توانایی نظامی از طریق تولید بالقوه پهپادهای ایرانی است. Military capacity potentially through
the production of Iranian drones. ایالات متحده به تازگی تحریم واردات قطعات یدکی هواپیماهای بوئینگ را برای بلاروس لغو کرد. با توجه به اینکه ناوگان هوایی ایران فرسوده است و به شدت هم به دلیل تحریم‌ها آسیب دیده، فکر می‌کنید که دسترسی به این قطعات یدکی مورد نیاز تهران از طریق بلاروس در انگیزه جمهوری اسلامی برای نزدیکی به بلاروس چه نقشی داشته؟
ایران، as you said, has sought to bypass international sanctions in specific to acquire.
ایران مدت هاست که تحریم های بین المللی رو دور زده است، به ویژه در زمینه واردات قطعات یدکی هواپیماهای ناوگان هوایی فرسوده اش، هم برای ایران ایر و هم برای خطوط هوایی کوچکتر از قبیل ماهان ایر. تهران توانسته از طریق معامله با کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا و بازار سیاه بخشی از هواپیماها و قطعات یدکی مورد نیازش را تامین کند. بر این اساس اگر بلاروس امکان خرید هواپیماهای بوئینگ و قطعات را پیدا کند، به احتمال قوی تلاش مشابهی را از سوی ایران در رابطه‌اش با بلاروس شاهد خواهیم بود. مشکل اینجاست که ایالات متحده تمایل خود را به رهگیری تراکنش‌های ایران و جلوگیری از انجام تراکنش‌ها نشان داده است. برای مثال، ما دیدیم که آرژانتین رسماً به درخواست آمریکا یک فروند بوئینگ 737 که ماهان ایر به خطوط هوایی ونزوئلا فروخته بود را مصادره کرد. ممکن است چنین سناریویی را درباره بلاروس هم مشاهده کنیم. پرسش این است که آیا از دید بلاروس فروش قطعات یدکی بوئینگ به ایران ارزشش را خواهد داشت، با علم به اینکه چنین اقدامی ممکن است تبعاتی از سوی آمریکا داشته باشد، خصوصا که مینسک همینک به دنبال ترمیم محدود روابط خود با واشنگتن هم هست. ما اخیرا هم دیدیم که بلاروس با میانجیگری آمریکا تعدادی گروگان را آزاد کرد و این اواخر هم کاهش تحریم ها را شاهد بودیم. سوال این است که مینسک چقدر انگیزه دارد که به بهای روابط نزدیکتر با ایران در روابطش با اتحادیه اروپا و ایالات متحده دچار مشکل شود.
Mins's motivation to become closer to Iran on this issue that could lead to complications in Europe and with the United States.
هر دو کشور بلاروس و ایران در جریان جنگ اوکراین از روسیه حمایت کردند. در چنین شرایطی بازخورد افزایش سطح مشارکت این دو از سوی دیگر کشورهای جهان به ویژه آمریکا و اروپا چه خواهد بود؟
ایالات متحده و اتحادیه اروپا هر دو مشارکت فزاینده ایران و بلاروس را به عنوان تهدیدی امنیتی می‌بینند، به دلیل تأثیر حمایت هر دوی این کشورها از تهاجم روسیه به اوکراین. هر کدام از این دو کشور به عنوان عامل تشدید اقدامات جنگی روسیه بودند. همسویی عمیق‌تر تهران و مینسک امکان افزایش تهدیدات امنیتی را به دنبال دارد، به ویژه تلاش‌های بلاروس برای تبدیل مرزش با لهستان به تهدیدی نظامی علیه کشورهای اروپای شرقی جهت بی‌ثبات‌سازی جناح سازمان ناتو. چون این چیزی به ویژه در بستر جنگ اوکراین احتمال گسترش سخت افزارهای نظامی ایران در اروپای شرقی را افزایش می‌دهد.
گفتگوی همکارم هومن عسگری رو میشنیدید با جک راوش در بریتانیا درباره روابط تهران و مینسک. اما بریم سراغ موضوع دیگه. نام علی انصاری هفته پیش با افزوده شدن به فهرست تحریم‌های بریتانیا خبرساز شد. حالا این هفته یک سازمان تحقیقاتی از میزان دارایی‌های او در بریتانیا پرده برداشته. از جمشید زند بشنوید.
پروژه گزارشدهی جنایت سازمان یافته و فساد OCCRP گزارش داده است که علی انصاری مالک ساختمانی مجلل در یکی از محلات مرفه نشین شمال لندن به ارزش 33 میلیون و 700 هزار پوند است. ارزش این ساختمان در زمان خرید آن از طرف علی انصاری در سال 2014 بیش از 52 میلیون دلار بود. بر اساس تحقیقات این سازمان روزنامه‌نگاری، سوابق اداره ثبت زمین بریتانیا هم نشان می‌دهد که علی انصاری این ساختمان را به اسم خود ثبت کرده. در پرونده ثبت یک شرکت فرانسوی در سال 2017 هم آقای انصاری این ساختمان را به عنوان محل اقامتش در بریتانیا قید کرده است. این ساختمان مجلل تنها یکی از املاک علی انصاری در لندن است که پیش از این به دولت بریتانیا اطلاع نداده بود. این سرمایه دار بزرگ ایرانی که هفته گذشته تحت تحریم بریتانیا قرار گرفت، در سال 2013 12 ملک دیگر به ارزش 73 میلیون پوند را در همین منطقه لندن خریداری کرده بود. به گزارش نشریه بریتانیایی پرایوت آی، این املاک از طریق شرکت سرمایه گذاری بیرچ ونچرز لیمیتد خریداری شده بودند. این شرکت در جزیره من ثبت شده و متعلق به علی انصاری است. پیشتر ایمان میرزایی سخنگوی این شرکت به پروژه گزارشدهی جنایت سازمان یافته و فساد گفته بود اتهامات مطرح شده علیه علی انصاری بی اساس است و ماهیت سیاسی دارد. علی انصاری که بجز گذرنامه ایرانی، گذرنامه‌های قبرس و کشور جزیره‌ای سنت کیتس و نویس در دریای کارائیب را هم دارد، مشمول توقیف دارایی‌هایش در بریتانیا و منع سفر به آن کشور شده است. وزارت خارجه بریتانیا و مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون به گزارش این سازمان روزنامه‌نگاری واکنش نشان ندادند. از دارایی‌های علی انصاری در ایران میتوان به بازار بزرگ ایران مال و بازار مبل اشاره کرد. تا چندی پیش او سهامدار اصلی بانک منحل شده آینده هم بود. دو هفته پیش و پس از تهدید علنی رئیس قوه قضاییه که گفته بود در صورت عدم اقدام فوری بانک مرکزی این نهاد قضایی با بانک آینده برخورد خواهد کرد، محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی انحلال بانک آینده را اعلام کرد.
بانک مرکزی بر اساس تمام اختیارات قانونیش و اختیارات اخذ شدهش این بانک را با عملیات بانک ملی وارد فرآیند گزیر می‌کند. بنابراین تمام سپرده‌گذاران بانک آینده سپرده‌گذاران بانک ملی محسوب خواهند شد.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی مجموع سپرده‌ها و دارایی‌های نقد شونده این بانک به بانک ملی و دارایی‌های غیر نقد شونده به صندوق ضمانت سپرده منتقل خواهد شد. بانک آینده با ثبت رقم بی‌سابقه‌ای از زیان انباشته در سال گذشته در صدر فهرست بانک‌های ناتراز کشور قرار گرفته بود. زیان انباشته بانک منحل شده آینده بین 400 هزار میلیارد و 550 هزار میلیارد تومان ارزیابی شده. ولی بانک مرکزی تا کنون از اعلام میزان دقیق ضرر و زیان بانک آینده خودداری کرده است.
جمشید زند گزارش میداد. گاهی در لابلای اخبار روز خبری منتشر میشه که نه فقط یک اطلاع رسانی که زنگ خطری برای وجدان فرهنگی یک جامعه است. کامران فانی، فهرست نویس و کتابشناس برجسته، عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پس از انتقال چند باره به سرای سالمندان بار دیگه در بیمارستان سینای تهران بستری شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهرداد میردامادی بشنوید، روایتی از فرهیختگی در اوج و تنهایی در فرود.
داریوش شایگان، فیلسوف فقید روزگار ما، زمانی کامران فانی را انسان عهد رنسانس توصیف کرده بود. یادآور انسانی که به همه علوم و معارف روزگار خود احاطه دارد و به معنای واقعی کلمه علامه یا به زبان امروز ما فرهیخته. این گونه است که از سخن شایگان میتوان کمک گرفت و گفت کامران فانی فقط یک مترجم، مؤلف یا کتابدار نیست. او همه این هاست و بیش از این هاست. او فرهیخته است. این تنها گوشه ای از تصویر مردی است که به تعبیر بهادین خرمشاهی، مترجم، پژوهشگر و یار غار کامران فانی، همواره در حالی از فروتنی زیست است. مردی که به شهادت پوری سلطانی، همکار دیرینه‌اش، آنقدر غرق در اصلاح و کمک به آثار دیگران بود که اگر نیمی از آن زمان را صرف خود می کرد، ده ها کتاب بیشتر به جامعه هدیه داده بود. اما امروز در میانه پاییز 1404 خبری این تصویر درخشان را با واقعیتی تلخ و دردناک مواجه می کند. کامران فانی، این یگانه فرهنگ، روزهای خود را بر تخت بیمارستان و پیش از آن در انزوای خانه سالمندان سپری می کند. این تضاد عمیق میان جایگاه رفیع فرهنگی او و جایگاهی که امروزه در آن قرار گرفته، ماجرای او را از یک تراژدی شخصی فراتر برده و به پرسشی ملی از وجدان فرهنگی جامعه ما بدل کرده است. بر اساس گزارش‌های فروزنده اربابی از دوستان فرهنگی ایشان شکل گرفته، تصویری از غفلت، تصمیم‌های نادرست و استیصالی عمیق را به نمایش می‌گذارد. ماجرا از اواسط مهر ماه و با انتشار خبر حضور کامران فانی در یک خانه سالمندان غیر استاندارد در کرج آغاز شد. ایشان در آن زمان به دلیل ابتلا به سوء تغذیه شدید وزن بسیاری از دست داده، قدرت تکلمش نامفهوم و در وضعیتی وخیم به سر می برد. کامران فانی بامداد 18 مهر ماه به بیمارستان سینا منتقل شد. پس از 3 روز نشانه های بهبودی پدیدار گشت. این زمانی است که مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، به همراه حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی این وزارتخانه، به ایادت وی رفته و قول مساعدت و همکاری در معالجه و مراقبت از این چهره فرهنگی را می‌دهند. اما از این وعده و قرار چیزی نگذشت که با تصمیم زودهنگام برای ترخیص و انتقال به خانه سالمندان اولین گام اشتباه برداشته شد. حال کامران فانی بار دیگر رو به وخامت گذاشت و به وضعیت پیش از بیمارستان بازگشت. نقطه اوج این بحران زمانی بود که خانم فروزنده اربابی روز یکشنبه 11 آبان متوجه عفونت ریوی و تشنج در ایشان شد. با وجود وخامت حال، کامران فانی شب را با عفونت و تشنج در همان خانه سالمندان سپری کرد و انتقال او به بیمارستان 6 ساعت به تأخیر افتاد. دردناکتر از آن روایت تلاش بی نتیجه رزیدنت ها برای گذاشتن لوله تغذیه برای بیمار 82 ساله بیقراری بود که 72 ساعت از آخرین وعده غذایش می گذشت. این زنجیره از رویدادهای ناگوار بحران شخصی کامران فانی را اکنون به یک مطالبه عمومی برای حفظ کرامت بزرگان فرهنگ این سرزمین تبدیل کرده است. تا در ترخیص مجدد کامران فانی از بیمارستان تعجیل نشود، تا رسیدن به ثباتی کامل تحت نظر پزشکان باقی بماند. و دیگر اینکه پس از بهبودی خانه ای به همراه یک پرستار و مقرری مشخص برای ایشان در نظر گرفته شود تا دیگر مجبور به بازگشت به خانه سالمندان نباشد.
و با این گزارش مهرداد میردامادی میرسیم به نیمه راه این ایستگاه 19. مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم رویا ملکی.
با درودی دیگر، مهدی مقصودی مدیر امور آب کرج میگوید فقط 7% از ظرفیت مخزن 180 میلیمتر مکعبی سد کرج باقی است. او میگوید ذخیره این سد 15 روز دیگر تمام میشود. ارتش اسرائیل عصر پنجشنبه خبر داد که موجی از حملات را علیه مواضع نظامی حزب الله در جنوب لبنان آغاز کرده. پیشتر ارتش اسرائیل به ساکنان 3 روستا در جنوب لبنان هشدار داده بود که این مناطق را تخلیه کنند، زیرا قصد دارد به زیرساخت‌های حزب الله در این مناطق حمله کند. همزمان در روزی که قرار است دولت لبنان جلسه دیگر درباره خلع سلاح حزب الله داشته باشد، این گروه در بیانیه‌ای بر حق دفاع از خود تاکید کرد و با هر گونه مذاکره میان لبنان و اسرائیل مخالفت ورزید. حزب الله لبنان توسط آمریکا و اسرائیل گروهی تروریستی شناخته می‌شود. چند منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که ایالات متحده در حال آماده سازی برای ایجاد حضور نظامی در یک پایگاه هوایی در دمشق است تا به انعقاد پیمان امنیتی بین سوریه و اسرائیل کمک کند. آیستاتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، میگوید در مکاتبه رسمی با دولت جمهوری اسلامی ایران نگرانیش را درباره وضعیت 6 محکوم به اعدام به تام بق مطرح کرده است.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
حالا هر روز تصویری از یکی از سدهای اطراف تهران منتشر میشه که سطح بسیار پایین آب رو نشون میده. روز پنجشنبه مدیرعامل آبفای تهران اعلام کرده که وضعیت سدها به کمترین میزان در 60 سال گذشته رسیده. به گفته محسن اردکانی، شهروندان تهرانی در 7 ماه گذشته با کاهش بین 10-12% مصرف آب همراهی خوبی داشتند، اما با توجه به شرایط اقلیمی و ادامه خشکسالی این میزان باید به 20% برسه. در این میان بسیاری درباره سهم کوچک مصرف آب شرب صحبت میکنند. گروهی میپرسند صرفه‌جویی چه کمکی به این بحران میکنه، و البته پرسش اصلی این که این بحران چقدر جدی و واقعی است. کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در تورنتو پاسخ میدهد.
به نظر من اون میزانی که در موردش هشدار داده میشه خیلی کمه نسبت به اون چیزی، اون واقعیتی که وجود داره. من احساس میکنم که دولت داره خیلی محتاطانه عمل میکنه، نمیخواد فشار بیاره به مردم یا نمیخواد مردم رو بیشتر از این عصبانی بکنه و اضطراب ایجاد بکنه، و خب امیدواره که به زودی بارون بیاد و یک گشایشی ایجاد بشه، که خب این هم یک قمار بزرگه. خیلی موقعها در سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی این جواب داده که کارهای پرخطر و پرهزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزهای انجام شده که در واقع جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه ای حتما برخورد میشد، ولی خیلی موقع هم هزینه های تصمیم گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر میکنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریانه و دولت هم حالا به هر دلیلی، چون شاید میترسه از اینکه از مردم بخواد که صرفه جویی بکنن، به خاطر اینکه مردم دائما برمیگردن به گذشته مدیریتی ایران و ایرادهایی رو ازش میگیرن، ایرادهای درست و به جا، و این باعث میشه که حتی نشه این رو به مردم درست منتقل کرد. وخامت اوضاع درک نشده در ایران و وخامت اوضاع حتی توسط متولیان مطرح نشده.
آقای مدنی، وقتی صحبت از صرفه‌جویی در مصرف شهروندان میکنیم، چون صحبت زیاده درباره این که این سهم بسیار کوچکی از کل اون آبی است که داریم ازش صحبت میکنیم، اما چقدر، چه سهمی رو داره مثلا در مقابل بخش کشاورزی یا بخش‌های دیگری که آب بسیاری مصرف میکنه؟
سهم شور در کل سهم بالایی نیست، ما حدود 6-7% در کل کشور سهم شوربه، ولی من گفتم کل کشور. وقتی میگم کل کشور، باید حواسمون باشه که کل کشور به یه مخزن وصل نیست. اگه ما یه آبنبار داشتیم که کل ایران بهش وصل بود، یه آبنبار زیر زمین یا یه آبنبار یک جا در کشور که همه لوله های کشور به اون وصل بود، بعد اون موقع میشد گفتش که خب 6% کل خیلی عدد بزرگی نیست و برید جای دیگه تلاش بکنید برای اینکه موضوع رو حل بکنید. اما این گونه نیست. هر منطقه‌ای در واقع به یه سری منابع وصله و در هر منطقه‌ای از کشور سهم آب شرب متفاوت میشه. یعنی وقتی ما میایم به سمت مناطق شهری، سهم آب شرب بسیار بالا میره. استان تهران به مراتب مصرفش از این
با توجه به جمعیت چند میلیونی که داره
و هر منطقه شهری، ما 70% جمعیت ایران در مناطق بالای 70% در مناطق شهری هستن. بنابراین معنیش اینه که مثلا صرفه‌جویی یک شهروند در شهر تهران هیچ کمکی به مردم سیستان بلوچستان نمیکنه از لحاظ آبی، همونطور که صرفه‌جویی یک کشاورز خوزستانی کمکی به مردم آذربایجان غربی یا شرقی نمیکنه. پس اینها به هم دیگه مرتبط و متصل نیستن که ما فقط بیان بگیم چون 6% در کل کشور، سراسر کشور مصرف شهروندان بی اثره. به علاوه ما صحبتمون فقط حجم آب نیست، باید توجه بکنیم که آبی که از شاه در میاد و کشاورز استفاده میکنه یک نوع محصوله. اون آبی که شما شیر آب رو باز میکنیم ازش استفاده میکنیم، آبی که رفته تصفیه شده، براش سد زدن، انتقالش دادن، لوله کشی کردن، سیستم فشار تامین کردن و با یک هزینه بسیار بالاتر اومده و به دست مصرف کننده رسیده. حالا این در این وسط نشتم داریم، مسائل دیگه هم داریم، اما قیمت تمام شده اون آبی که توی منزل شما تو منزل بهش دسترسی دارین با اون آبی که کشاورز لب رود یا سر چاهش بهش دسترسی داره بسیار متفاوته. بنابراین از منظر اقتصادی هم خیلی اثرگذاره صرفه‌جویی، اما قابل درکه که در شرایطی که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم و حکومت و دولت در هر جای جهان، خیلی سخته برای دولت‌ها و دست‌اندرکاران مدیریت آب یا محیط زیست یا سایر ارکان و نهادها به اینکه بتونن مردم رو همراه بکنن برای کمک به رد فشار. این در دوران کووید 19 هم ما دیدیم، در جایی که ارتباط بین دولت و ملت‌ها قوی‌تر بود، اعتماد وجود داشت، با وجود همه خطاها وقتی به مردم گفتن بمونید خونه، موندن خونه و گفتن بیان بیرون، اومدیم بیرون، این معنیش نبود که همه این تصمیمات درسته، اما جوامعی که ارتباط دولت و ملت راحت‌تر بود حداقل این رو پذیرفتن، همراهی می‌کردن، در حالی که در جوامعی که این قضیه برقرار نبود در مورد همه تصمیمات شک بود، تئوری توطئه بود، این واکسن خوبه، اون واکسن بده، نمیدونم اصلا واکسن بزنیم نزنیم چگونه بکنیم اینا، و اتفاقاتی که رقم زد و تلفات رو در خیلی از کشورها بیشتر کرد به همین خاطر.
یکی از محتواهایی که میدیدم در فضای مجازی درباره مصرف آب که خیلی هم به نظر میاد زیاد هم نیست، همونطور که اشاره کردید میزان حس کردن این سطح بحران به نظر میاد اونقدر همچنان پررنگ نیست، یکی از محتوایی که می‌دیدم راجع به آبی بود که الزاماً از شیر بیرون نمیاد، اما این مصرف میشه در تولید بسیاری از چیزهای دیگری که ما مصرف میکنیم، از جمله نان که همه ایرانی‌ها احتمالاً هر روز مصرف میکنن، و می‌دیدم که درباره دور ریختن نان صحبت میشد و مصرف نان. این رو چطور باید دید و فکر میکنید که این چه سهمی داره در شاید تلاش برای صرفه‌جویی آب؟
به طور کلی پسماند قضایی یک بلای بزرگه که توش تصمیمات شهروندان خیلی نقش داره ولی کمتر در موردش صحبت میشه. حالا و پسماند قضایی عامل اتلاف منابع آبه، به خاطر اینکه یک در واقع یک آبی در فرایند تولید استفاده شده، یک میزان زیاد ما داریم میگیم در مثلا کشورمون بالای 90% آب میره تو بخش کشاورزی، پس همه محصولات کشاورزی عملا میشه گفت که مصرف کننده آب هستن. اگه شما برنج تو بتونی یه ذره صرفه جویی کنی بسیار روی آب اثر داره، اگه نان رو بتونی صرفه جویی کنی بسیار روی کاهش مصرف اثر داره. اما فرقش با مصرف شهری اینه که تغییرش آنی نیست، یعنی اثرگذاریش آنی نیست. اولا که ممکنه گندمت شما گندم وارداتی باشه، بنابراین شما به زمین کمک میکنی ولی به کشورت کمک نمیکنی، به علاوه اینکه اون اثر آنی نداره. یعنی شما الان تو خونه صرفه جویی در مصرف نان بکنی که خیلی کار خوبیه و حتما هم باید بکنی، در دراز مدت میتونی کمک کنی، اما در کوتاه مدت نمیتونی، باعث بشی که آب تو سد مثلا لطیان یا سد کرج بمونه اگه شما یه شهروند در تهران هستی و حساسی به پسماند قضایی. این رو باید درک بکنیم و بیایم به مردم برای مردم تشریح بکنیم که انواع و اقسام تصمیماتی که ما در طول روز میگیریم چگونه اثرگذاره. خب حالا مردم میتونن انتخاب بکنن که چه چیزی رو انجام بدن، کجا از مصارفشون بزنن، ولی خوشبختانه ما نسبت به مثلا 5 سال گذشته 10 سال گذشته یه موضوع حل کردیم. قدیما یادمه همه اون میگفتیم مثلا آقا خیابون نشور یا نمیدونم ماشینتو نشور تو بخون، تو بعضی از مناطق تو مناطق شهر بودن نه این آب چاهه، انگار که مثلا آب چاه آبیه که هیچ خلاصه انتهایی نداره و چون به سیستم شهری وصل نیست مصرفش جایزه. اما اون رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز این قضیه وجود داره که این باور وجود داره که مصرف آب شهری بسیار کمه. من حتی دیدم انقدر این گفته شده هوش مصنوعی هم گول میخوره از گاهی وقتا تو توییتر از هوش مصنوعی میپرسن و هوش مصنوعی هم تاییدشون میکنه که آره این اصلا هیچ اثری نداره و 6% هیچ تأثیری در صرفه جویی نداره، در حالی که این گونه نیست.
آقای مدنی، با توجه به بحرانی بودن وضعیت آب نه تنها در تهران که حالا تصاویر سدهای مختلف رو که خالی هستن داریم میبینیم، در همه کشور میشه تصور کرد که گروه‌های بزرگتری باید درگیر این حرکت بشن؟ گروه‌های اجتماعی منظورم هست، چون مثلا در فضای اینستاگرام که کاربران ایرانی زیاد از اون استفاده میکنن، من فقط چند گروه خیلی کوچیک رو دیدم که در سطح محلی دارن تلاش میکنن برای آگاهی رسانی و جلوگیری از سوء مصرف آب. چه کار دیگه میشه کرد؟
ببینید، آموزش همیشه تاثیرگذاره، افزایش آگاهی تاثیرگذاره، ارتباط دادن بین تصمیمات روزانه و اثر، یعنی تعریف کردن این که شما هر حرکت هر تصمیم چه اثری داره تاثیرگذاره. اما ما در فضای مجازی در خیلی جا اشباع اطلاعاتی داریم، اطلاعات زد و نقیز داریم، حتی در این شرایط به مردم شما، ما در این مورد میگیم که اصلا وخامت درک نشده. ما یه مورد دیگه داریم که یه سری میان قول میدن که اب تولید میکنن، نمیدونم بارون ایجاد میکنن، و یعنی حتی ما با ضد اطلاعات و اطلاعات غلط و گمراه کننده هم طرف این که عامل عدم تمرکز جامعه میشه. ما نیاز داریم در وهله اول به خصوص رسانه ها کمک کنن این اطلاعات غلط و یک جوری تشویش از آن عمومی خلاصه موضوعش حل بشه و اولی این به عنوان یک موضوع ملی درک بشه و بعد در موردش تصمیم گیری بشه. با این درک که مردم همزمان با مشکلات اقتصادی، با آلودگی هوا، با مسائل مختلف درگیرن و کشش و ظرفیت تحمل ندارن، و اگر شما مسئله ظریفی است، اگر شما بیای زیادی به مردم فشار بیاری، یأس، ناامیدی، ترس، استرابی ایجاد میکنی که اون هم میتونه اثرات منفی داشته باشه. با یک فضای سازنده که سخت ایجاد کردنش شاید ایجاد مسئولیت پذیری، یا اینکه همین که بفهمیم که حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیم بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد، یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت؟ این چیزیست که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد شده که خیلی هم شرایط بده، اما روی این یه خشکسالی اومده، خشکسالی که الان وارد سال ششم شده و این خشکسالی بسیار شدت هم جدیه. هر کجای جهان میتونست ایجاد خطر بکنه و فشار بیاره. اگر مدیریت بهتری وجود داشت این فشار میتونست کمتر بشه، به اینجا نرسیم. اما این واقعیته، مثل اون نمیمونه که اون بیمار، خلاصه اون کسی که بیمار زمینه ای داره، حالا یه دوره کووید هم گرفته یا نه. یه دوچار یه سرماخوردگی هم شده، این رو باید باهاش ساخت، باید مدیریتش کرد. نمیشه گفت که چون من اون بیماری رو دارم پس باید خودم رو رها کنم و خودم رو به سرنوشت بسپارم.
صحبت های کاوه مدنی رو میشنیدید، دانشمند ایرانی حوزه آب و محیط زیست که از تورنتو با ما صحبت میکرد درباره شرایط بحرانی آبی که حالا نه تنها در تهران بلکه در سایر نقاط ایران هم گزارش میشه. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید، فکر میکنید که چه راههایی پیش روی شماست برای اینکه مصرف آب رو کمی کاهش بدید تا شاید این بحران به وضعیت 100% نرسه. میتونید ات فرداگرام شناسه تماس ما در پیامرسان تلگرام رو ازش استفاده بکنید، صداتون رو به ما برسونید. همچنین میتونید از پیامرسان واتساپ استفاده کنید. میتونید شماره ما رو بنویسید 20420-725-970-30. کلاودیا شاینبام رئیس جمهوری مکزیک روز گذشته اعلام کرد که علیه مردی مست که در نزدیکی کاخ ملی مکزیکو سیتی به او تعرض کرد شکایت کرده. او این اقدام رو توهینی علیه تمام زنان کشورش دانسته و گفته به همین دلیل تصمیم گرفته علیه او اقدام کنه. از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید.
یک روز پس از آنکه مردی کلادیا شاینبام رئیس جمهور مکزیک را در انظار عمومی مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد، خانم شاینبام اعلام کرد که این حادثه را به پلیس گزارش داده است. خانم شاینبام در کنفرانس خبری در روز چهارشنبه با اشاره به اینکه آزار جنسی در مکزیکو سیتی جایی که این اتفاق رخ داد جرم است گفت: من اینطور فکر کردم، اگر شکایت نکنم چه پیامی برای زنان مکزیکی میفرستم؟ او گفت تصمیم گرفت شکایت کند زیرا این موضوع تنها تجربه او نیست. او گفت بسیاری از زنان کشور من بارها چنین تجربه‌ای داشتند. حتی پیش از آن که رئیس جمهور شوم، وقتی دانشجو بودم، چنین چیزی را تجربه کرده بودم. در ویدیویی از این حادثه که به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، مردی که بعداً گزارش شد مست بود، در حالی که رئیس جمهور مکزیک در مرکز تاریخی شهر قدم می‌زد، به او نزدیک می‌شود و دستش را دور گردن او می‌اندازد و همزمان سعی می‌کند سینه‌های او را لمس کند. چند ثانیه بعد محافظان رئیس جمهور وارد عمل شدند و مرد را از او جدا کردند. این ماجرا بلافاصله سوالاتی را در مورد امنیت رئیس جمهور مکزیک مطرح کرد و باعث بحث‌های میان زنان شد در مورد تجربیات خود درباره آزار و اذیت جنسی. این موضوع همچنین نگرانی‌های بسیاری را در مورد عدم پیشرفت آشکار برای زنان به طور کلی ایجاد کرد. کلادیا شاینبام 63 ساله اولین رئیس جمهور زن مکزیک پایان دادن به خشونت علیه زنان را سنگ بنای مبارزات انتخاباتی خود قرار داد. اما تنها یک سال پس از انتخاب شدن توسط یک مرد در ملأ عام مورد آزار و اذیت قرار گرفت. خانم شاینبام روز چهارشنبه گفت که چنین آزار و اذیتی در سطح فدرال جرم محسوب نمی شود. او از مقامات خواست تا آن را بررسی کنند تا همه زنان در مکزیک بتوانند مانند او علیه کسانی که آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهند شکایت کنند. خانم شاینبام گفت: ما باید یک نه محکم بگوییم. و افزود: چگونه به این موضوع رسیدگی کنیم؟ از طریق کمپین‌های آگاهی بخشی، از طریق مدارس، زیرا این موضوع به آموزش مردان نیز مربوط می شود و ما باید مطمئن شویم که وقتی زنان شکایت می کنند جدی گرفته می شوند. اوریل ریورا مارتینز 33 ساله، مردی که خانم شاینبام را مورد تعرض جنسی قرار داد، دستگیر شده است. طبق داده های سازمان ملل متحد، حدود 70% از زنان در مکزیک حداقل یک بار در زندگی خود مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند. سازمان ملل متحد می گوید به طور متوسط روزانه 10 زن در مکزیک به قتل می رسند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز میزبان رهبران آسیای میانه است. رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان قرار هست با رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنند. درباره موضوعات مورد بحث در نشست امروز در واشنگتن گفتگو داشتم با طاهر سفروف، همکارم در بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
مهمترین موضوع نشست امروز فلزات نادر و معادن نادر است که کشورهای آسیای مرکزی در خود زیاد دارند. تا کنون کشورهای آسیای مرکزی را با آن میشناختند که نفت و گاز زیاد دارند و آمریکا هم به این نفت و گاز چشم دوخته بود. اکنون در منطقه که منابع زیادی معدن های نادر از قبیل لیتیوم و اورانیوم و تنگستن دارد از این و رقابت برای به دست آوردن آن در جهان روز به روز
مخصوصا بین آمریکا و چین
شدت میگیرد. موضوع اصلی هم سری همین خواهد بود و خود مقامات آمریکایی هم این را گفتند که حاضرند با کشورهای آسیای مرکزی سر این مسئله گفتگو کنند و قبلا گزارش ها بود که حتی وزیر تجارت آمریکا بین شرکت های آمریکایی و قزاقستان گفتگوی بر راه انداخته است راجع به استخراج معادن نادر از جمله در قزاقستان که نظر به کشورهای منطقه بزرگتر است و ثروتهای بیشتر دارد.
الان چین وضعیتش در آسیای میانه چگونه است؟ با توجه به اینکه میدونیم به هر حال چین خیلی تلاش میکنه با اون پروژه کمربند راه که نفوذش رو در آسیای میانه، در قفقاز همینطوری پیش ببره تا به اروپا برسه، الان وضعیت چین در منطقه آسیای میانه چطور هست؟
واقعا چین عین زمان یکی از شریکان تجارتی اصلی آسیای مرکزی شده، آسیای میانه، از جمله به خصوص اگر تاجیکستان رو بگیریم که در ایران بیشتر میشناسند. در تاجیکستان تمام معادن طبیعی چه طلا، چه نقره و مس و دیگر حتی معادن این نادر در دست چین هست و چین در تاجیکستان طرح‌های بسیار بزرگی زیر بنیادها دارد، هم راه می‌سازد، هم کارخانه های بزرگ، حتی پالایشگاه‌های نفت که در تاجیکستان کم است و در عوض همه این چین به استخراج معدن در تاجیکستان مشغول است و هم چه طلا چه نقره و اون گونه که گفتم دیگر معادن نادر و شرکت های زیادی هستند، شرکت های مشترک چینی و تاجیکستانی که به استخراج این معادن مشغول هستند و سالانه هم تا صدها هزار تن و از این زیادتر.
آیا آمریکایی ها حضور دارند در این بازار؟
آمریکایی ها هستند ولی بسیار کم و بیشتر مشغول استخراج طلا و از این فلزات نادر مشغول، نه اون منابع معدن های نادر که رقابت سری اون گونه که گفتیم سال به سال زیادتر میشه.
صحبت از چی هست؟ یعنی به نظرتون در تاجیکستان مثلا به عنوان یک نمونه از میانه کشورهای آسیای میانه چه چیزی میتونه کشور تاجیکستان رو ترغیب بکنه که بیشتر به سمت آمریکا بره در این رقابتی که واشنگتن و پکن با هم دارن؟
خودی مقامات تاجیکستان اگر چی نمیگویند اما حلقه های کارشناسی همیشه گفتند که پایبندی بیش از سر تاجیکستان به چین که سرمایه گذار اساسیش هم هست و هم تاجیکستان قرض زیادی از جمهوری چین دارد برای آینده کشور خوب نیست و از بس که آمریکا تا کنون میل زیادی برای سرمایه گذاری در تاجیکستان نداشت، تاجیکستان ناچار بود یا نایلاج دیگر فقط به چین تکیه میکرد، چون حاضر بود با بیگان شرط هر قدر سرمایه که بخواهد به تاجیکستان بدهد و تاجیکستان هم اقتصاد خود را پیش ببرد. و حالا این گفته هست که وقتی آمریکا مایل به سرمایه گذاری و آمدن به آسیای مرکزی دارد، هم تاجیکستان هم دیگر کشورهای منطقه فرصت خوبی را میبینند که به آمریکا هم تکیه کنند و آنگونه که خودشون میگویند سیاست های چند قطبی خودشون را نگه دارند و پایبندی چین نباشند و هم پایبندی روسیه که اگرچه از نظر اقتصادی زیاد سرمایه در تاجیکستان و هر کشوری دیگری آسیای مرکزی ندارد اما یکی از شریکان اصلیشون هست. و
این روزها ما شاهد این هستیم که نه تنها آمریکا و چین بلکه اتحادیه اروپا هم گفتگوهای سطح بالایی رو با کشورهای آسیای میانه داره پیش میبره، اما از طرف دیگه اتفاقی که میفته که در بیانیه دیدبان حقوق بشر هم باستاب پیدا کرده بود بحث وضعیت حقوق بشر در کشورهای آسیای میانه هست که به نظر میاد جایی
در این رقابت‌های اقتصادی دیگه نداره. آیا این وضعیت حقوق بشر تاثیرگذار هست در این گونه تعاملاتی که کشورهای غربی الان با آسیای میانه دارن؟
اونگونه که مثلا از مصاحبه‌های ما چی با سفیر آمریکا چی با دیگر نمایندگان اتحادیه اروپا که به تاجیکستان رفتن، همیشه اونها گفتن که ما در هر معامله‌ای که با تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی داریم حتما رعایت حقوق بشر، رعایت دیگر اندیشی در کشورهای منطقه را مطرح میکنیم و یکی از جزئی اساسی همکاری های ما با کشورهای منطقه چی از تاجیکستان یا ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان هست. اما آنگونه که خودی سازمان های غیر حکومتی در تاجیکستان خارج از آن و فعالان حقوق بشر میگویند، اگرچه کشورهای اتحادیه اروپا و هم امریکا سر این مسئله صحبت نکنند، اما به اون حد لازم از حکومت های منطقه طلب نمیکنند تا حقوق انسان را رعایت کنند.
طاهر سفروف بود همکارم در رادیو آزادی، درباره دیدار امروز دونالد ترامپ با رهبران آسیای میانه به ما میگفت. با ما باشید، در ادامه نگاهی خواهیم داشت به زندگی یک سگ مشهور در ایران.
بنا به گزارش‌های رسیده و به نقل از منبعی که التماس می‌کرد نامش فاش شود، برنامه رادیویی زیبا، جادار، مطمئن و گاهی خنده‌دار کافه فردا نسخه گذر موقت به زودی به جاده‌های ایران، ببخشید به خانه‌های شنوندگان عزیز رادیو فردا باز خواهد گشت.
از 22 آبان ماه کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
ولی این پلاکش موقته ها، تو را گیر ندن بهمون. جلال،
موقت موقتش مهم نیست، مهم اینه که اینجا خنده ها جدی ان، حرفا شوخی ان و حالش هم دائمیه.
کافه فردا گذر موقت.
یک هفته دیگه میتونید بار دیگه همراه بشید با همکارانم در کافه فردا. ساعتی پیش از ایستگاه 19 میتونید شنونده کافه فردای گذر موقت باشید. اما باهوش، جسور و نترس همه در وجود یک سگ زنده یاب جمع شده بود. سگی که سه بار قهرمان مسابقه های فرمان شد و یک بار مسابقات جهانی، اما حالا دیگر جز خاطره بیش نیست. محمد زرقامی از این خاطره گفته است.
متاسفانه همین لحظه ساختمان پلاسکو فرو ریخت.
وقتی ساختمان پلاسکو فرو ریخت و خاطرات یک نسل زیر آوار رفت، میان دود و آتش و بوی سوختگی که نفس به نفس نمی رسید، یک سگ ماده جرمن شپرد کف پای چپش 500 درجه آسیب دید، اما یک لحظه هم از ادامه کارش کوتاه نیامد و در هر توقف جسد یا مصدومی را از زیر آوارها بیرون کشید. این سگ نامش تیدا خانم بود. در همان ساعت اولیه عملیات امداد و نجات بود، دیماه 95. عکس سگی فضای مجازی را پر کرد. می گفتند این سگ در عملیات نجات سوخته است. بعدتر خبرها شیبشان ملایمتر شد و به وخامت حال او رسید. اما تیدا، سگ زنده یاب 200 میلیون تومانی آن روزهای حادثه پلاسکو، زنده بود و به گفته مربیش مسعود رضوی در گفتگویی که روزنامه فرهیختگان با او داشت، در برابر حس مشترک ترس از آتش شجاعانه رفتار کرد. این همان چیزی بود که تیدا را از دیگر همزیستانش متمایز می‌کرد.
وقتی فاصله را رعایت می‌کنند مردم، زیر آوار مرده باشه، زیر آوار رو نگاه میکنه و شروع میکنه بهش واق زدن.
تیدا در حادثه ساختمان پلاسکوی تهران که 21 نفر را به کام مرگ کشید، به گفته مربیش از تجهیزات زنده یاب هم کارآمدتر بود. آقای رضوی میگوید قسمتی در ساختمان پلاسکو بود که حرارت بسیار زیادی داشت. آنجا کفش یکی از امدادگران پیدا شد. سگ‌های دیگر هیچ یک در آنجا طاقت نیاوردند و این تنها تیدا بود که از پا ننشست. تیدا خانم را شاید بتوان معروفترین سگ فضای مجازی ایران هم دانست. با بیش از 2 میلیون دنبال کننده در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی اینستاگرام که متعلق به او و دو سگ دیگر آقای رضوی، شیلا و تیناست. شهرت فراگیر تیدا او را وارد سینما هم کرد. سعید روستایی در فیلم متری شش و نیم نقش سگ پلیس را به تیدا سپرد. مسعود رضوی میگوید تیدا میدانست که دارد فیلم بازی میکند.
مرتضی سگ.
دوباره یک حادثه تلخ و بزرگ تیدا را راهی آبادان کرد. این بار متروپول فرو ریخته بود.
وقتی من زیر خاک و نشون بهش میدم میگم این کیه؟ اگه آدم زیرش باشه اختار میده. بعد برمیگرده میده این آدم اینجاست. ببین این کیه؟ ببینی به آدم
نژاد جرمن شپرد بین 9 تا 13 سال زندگی میکند. اما سگ‌های زنده‌یاب داستانشان کمی متفاوت تر است. آنها همیشه در یک قدمی خطر به سر می‌برند. دود و غبار را به سینه راه می‌دهند تا بلکه جانی ببخشند و خبری از گمشده‌ای در غبار بیاورند. تیدای قصه ما 9 ساله بود که زندگی را با همه خاطراتش گذاشت و رفت. در روزهایی که پیری بی‌بازگشت جسم و جان او را احاطه کرده بود. در آینی ساده در میان آنهایی که دوستش داشتند.
و با این خاطره از محمد زرقامی میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا که سپاسگزارم با ما همراه بودید برای شنیدن اون. اگر میخواید اخبار گزارش های ما رو دنبال کنید میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. من هانا کاویانی هستم. پنج شنبه شب خوب و جمعه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.